سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فرض مبين.
در نقد فرمایش محقق عراقی عرض کردیم که این فرمایش که یک فرمایش تفصیلی است بر دو پای استوار است. پایه اول این بود که اعراض دو نوع می باشند، یکی اعراض ماهیت و دوم اعراض وجود. در نقد این پایه اول در بحث گذشته مطلبی مطرح شد، اما تصحیح میکنیم به این بیان نقد مطرح بشود که عرض میکنیم از نظر ما صحیح نیست این پایه، به دلیل این که علی التحقیق تمام واقعیت اشیاء و اون چه که منشأ آثار در حقایق عالم هست چیزی جز هستی و وجود اونها نیست و اساساً متعلق خلقت باری تعالی وجود اونهاست که به ید فیاض علی الاطلاق و نامتناهی به صورت فیوضات محدود و برخوردار از آثار معین و محدود ظاهر می شوند و حد این فیوضات که از آن تعبیر به ماهیت آنها می شود و آنها را از سایر فیضها و وجودات تمیز می دهد چیزی جز غیر خود نبودن آنها نیست و غیری هم که در غیر خود نبودن این وجودات و فیوضات تصویر می شود چیزی جز یک وجود محدود دیگر نمی باشد. لذا تمام اون چه در عالم مخلوق حضرت تعالی است فقط وجودات و انوار فیض اون حضرت است و بر این اساس اعراض متصور در این عالم چیزی جز اعراض مشخصه و معینه و محدده برای اون وجودات و فیوضات نیست و ما چیزی به عنوان اعراض ماهیت که از غیر خود نبودن وجودات اعتبار شده است نداریم. بر اساس اصالت وجود پس روشن از تمام حقیقت اشیاء را وجودشون شکل میدهد. از اعراض هم اعراض وجودن. ماهیت چه کار است؟ حد. حد چیه؟ حد در حقیقت غیر خود نبودن یک شیه. یعنی هر شی یک خودیتی دارد که خودشه، یک غیر خود نبودن. اگر خودیت بی نهایت باشه غیر خود نبودن ندارد، تصویر نداره دیگه غیر خود نبودن. لذا شارع مقدس من بگیم چی؟ وجودش وجودیست که امنیت محض ماهیت نداره، ماهیت در تصویر نداره چون حد نداره. اما اگر حد داشته باشد، از حدش که وجود دیگریست در کنار اون وجود، ما اعتبار میکنیم ماهیت را. یعنی از وجود غیر خود نبودنش که زمینه یک وجود دیگر هست، ما چه میکنیم؟ این ماهیت و حد را برای اعتبار میکنیم. این اعتباره. از اعراض اصلا در حقیقت همون مشخصه ها، همون محددها، همون معینه های وجود هستن از حیث آثارشون. و ماهیت اعتبار است و بر اساس این اعراضی ندارد. بل اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشویم، به عکس تمام حیث واقعیت اشیاء را ماهیت اونها شکل میدهند. بله، اگر قائل به اصالت ماهیت بشویم، تمام حیث واقعیت اشیاء را ماهیت اونها شکل میدهند. که طبعا در این صورت معروض تمام اعراض ماهیت است و چیزی به نام اعراض وجودی نخواهیم داشت. تمام مطلب اینه یا اصالت الوجودی هستیم یا اصالت الماهیتی. اگر اصالت الوجودی شدیم، تمام حقیقت اشیاء را همون وجود شکل میده. اعراض در حقیقت مشخصه های وجود هست، بیشتر از این. اگر قائل به اصالت ماهیت شدیم، خب وجود کاری نیست، اصلا چیزی نیست تا ما اعراض وجودی برای باز اعراض وجودی داشته باشیم اینا. لذا این تقسیم اعراض به اعراض ماهیت و وجود قابل قبول نمیتونه باشه.
اصالت وجودی که از اصالت فرمودی، بله، حوامل اتوام دادن لحای داره که چون ماهی هم من حوالیسیت ماهیات این ماهی به اصالت وجود، ولی بعد از حواست تغییری کنجا دارن نه مبنایی میترانی که یه بار ماهیت را قبل از وجود نگاه میکنیم و بعد از
اون ماهیت موجوده بچه دیگه.
اگر ماهیت در موجودیتش باید به اصالت وجود باشه، ولی ماهیت به برکت وجود رفت موجود شد، بعد از وجود آسته از آثاری که مختص به خودش خودش مستقیما معروضشون واقع میشه.
درست.
این مبنا رو بعضی دارن.
یعنی در واقع در ماهیت موجوده رو بگیم.
نه هم یکی برای وجود ماهیت و اصالت وجود این حساش بروز هم عوارز آرزه در وجود ماهیت که باید مشخصات وجودی ماهیت هست و میتونه باشه شده بکنه.
یعنی بلکه نه، فقط اعراض خود ماهیت محسوب بشه.
ماهیت خود
درسته، این حرف
است. آثار خودش میشه.
الا اینو میتونه اضافه کنم، الا بنابر این نظریه که در اونجا بازم اعراض ماهیت ها، اعراض وجود دیگه چی؟
نه،
نه طبق این بیان، نه طبق این بیان وجود عارض بر ماهیت میشه. تقریبا یعنی
نه، ولی ما میفرمان که ماهیت خب. اصل موجودیت نیاز به اصالت وجود،
یعنی لذا عارض باید به معروض وجوده،
چون در اصالت وجوده. ولی ماهیت وقت خودش موجود شد، بعد از موجودیت در اختصاصش به احکام خودش نیاز به اصالت وجود نداره.
خب یعنی همون احکام چیه؟ حرف ما در همون بود، همون اصل، همون معروض چه چیزهایی قرار میگیره؟ اعراض یا نه؟
اعراض خودش
با اعراض وجود چه تفاوتی داره؟ حرف ما در همینه. این اعراضی که ما در مقولات تست داره مطرح میکنیم، که یعنی کم و کیف و فلان و فلان و فلان، اعراض از اینا خارج نیست. برای هر اعراضی رو شما تصور کنید در داخل در این هاست، این اعراض بر ماهیت عارض میشه یا بر وجود. دو حالت داره، یا ما میگیم نه عارض بر وجوده، ماهیت تنها معروض فقط وجود قرار میگیره، بیشتر از این چی نیست، که این همون اصالت وجود رو اتفاقا میرسونه، یعنی برمیگرده به اصالت وجود. یا نه ما میگوییم که ماهیت علاوه بر این که معروض به عرض وجود است در هنگ در حیث وجودیش علاوه بر اون معروض چی؟
نهجدار این مبنا را در میفرمایید.
خب بله
مثلا این مبنا یعنی باز مبنای ایشون واحد است که در همون اگه خاص باشه پس براتون
بله
ایشون اصالت وجودی هست
بله
بله ماهیت در اتصافش به وجود باید به قید به بساطه وجود بخوره وجود واسه بروزه مجد دیگه وقتی ماهیت موجود شد در احکامی که مال خود ماهیته اینجا دیگه چرا ماهیت باید به بساطه وجود معروض احکام خودش بشه بلکه ماهیت اولا به بساط مستقیم معروض احکام خودش بشه
و حالو که قبل از وجود و حالو که قبل از وجود این ماهیت معروض این احکام نبود
آره
خب بعد حرف همینه
موجودیه
و حالا که عرض شی نباید متفرع بر وجودی شی دیگر باشه
بله این حال است که اصالت وجود منافات با تحقق ماهیت خارج نداره این هم وجود اصیل است در اینا
حالا اون که یک نکته بعضی حرف دیگه است که آقایون دیگه
میزنن
بله بعضی دیگه میگن در واقع اصالت به هر دو میدن
خب من اینو پرسیدم من اینو قائل نیستم
خب چی ام
فرمودم من میگم که از وجود و اصیل و بزار و ماهیت اصیلتون
یعنی همین وجود همین حرفه آخه ببینید این که میگیم به ذات و بل وجود یا به ذات و بل عرض یعنی چه اصالت ما از دو حال خارج نیست یا اون حقیقت این عالم را در خود بودن اشیا شکل میدهند یا غیر خود بودنشون حرف اینه از این دو حال هم خارج نیست چون غیر خود بودن اشیا همون ماهیت چیزی جز این نیست اصلا ماهیت غیر غیر خودش نباشد نبودن غیر خودها نبودن غیر خود یعنی حقش درسته؟ آیا حقیقت شیء را این خود بودن شکل میده؟ نهایتا این خود بودنش غیر خود نبودنی را ما از بودهای دیگه برای انتظار میکنیم و اعتبار میکنیم یا نه تمام حقیقت این رو غیر خود نبودنش شکل میده خود بودنش داریم اعتبار میکنیم حرف اینه دقیق برمودیم
اینی که الان از این فراسوی الان قائل هستیم که ماهیت هم تو خارج هست ولی منافات و اصالت وجود نداره این قول زیاده
باشه خب آقا تحلیل باید بشه تبیین بشه ما یعنی چه اصالت یعنی چه یعنی اصالت این منشأ اثر بودن اصالت یعنی این دیگه چه چیزی منشأ اثر خود بودن این شیعه ببینید آقا این دو تا ورقه آیا اونی که منشأ اثره خود بودن اینه غیر خود نبودنش رو از این ما انتظار میکنیم که یک خود بودن دیگه یک برگ دیگه در کنار این چی باز وجود داره که آثار این رو این دیگه چی نداره آثار این رو هم این نداره یعنی آثار اون این نداره
در ما شخص خود رو شدیدتر و رضوان داره از تعبیر نفراتر داره
بله
یعنی این از تو نفراتر یعنی که قائل از این ماهی تو خواهی نیست و خیلی از بزرگان نظرش همه ما تو من درس کردم که فرماش این احسان دارم این متکل از دو تا مبنا یعنی دو تا اختلاف مبنا اینجا هست که بعضی قائل هم اصالت و وجود هست اما ماهی تو خواهیش هست یه مبنا دیگر دیگه بعضی از فراسی قائل هم که با این که اصالت و وجود هست ولی ماهیت بعد از اینکه به روز وجود موجود شد در موجودیت در اتصاف به احکام خودش
حالا اونم خب رد میشده اونم رد شده بس درش نیست مضافن برای این که میگن در غیر اوصاف خودش همین اوصاف خود رو ما حرف داریم آیا اوصاف خود منظور این که اعراضه یعنی این معروض اعراضه اعراض آیا وجود یا غیر وجود وجود این اعراض یا غیر وجوده اگر بخواد بگید نه اعراض وجود نیست باز تقریبا راجع به خود اون اعراض باید حرف بشه زده بشه یعنی اون اعراض چیه لذاست که نهایتا این اعراض وجوداتش که عارض میشه بر این ماهیت اما بحث در اینه که این که عروضی که بر این صورت میگیره آیا وصف واقعی وجوده که عارض بر ماهیت میشه کما اینکه وجود عارض بر ماهیت میشه یا نه وصف خود ماهیته اینا همه وجوداتن وجود عارض بر وجود میشه نهایتا به واسطه وجود عارض بر چی ماهیت میشه حالا این بحث فلسفی خیلی وقتمون نباید بگیریم درش
کسی وارد بحث ماهیت میشه وجود اشیاء
شون وجوده؟
وجود شیء و محقق ماهیت میده
خب همون دیگه اصالت از بین میره دیگه پس اصالتی نداره دیگه
چه اشکالی داره؟
آیا ماهیت قبل از محقق شدن انشأ اثر هست یا نیست؟
هست
چه اثر؟ بگید
آثاری که بر ماهیت مترتب
می‌شود
نهفته در ماهیت است، اما وجود خارجی اون آثار در وجود خارجی ماهیت است که وجود خارجی ماهیت به وجود افعالش
است. مثلا ببین ماهیت تحلیل کنیم، من همین سوره اول ماهیت تحلیلش کنیم. چه من عرض کردم ماهیت شی یعنی غیر خود نبودن، همین هر یعنی این دیگه نجاست برای خداوند خاص غیر خود نبودن تصویر نداره، ماهیت هم نداره، این نیت محضه. دقیق فرمودین غیر خود نبودن این حد هر یعنی ماهیت. ما حرفمون اینه که از دو حال خارج نیست، یا حقیقت این شی رو که منشأ اثر هست خود بودنشه، ما غیر خود نه چون خودیست آثار برایش مترتبه به و چون آثارش محدود است و دیگری وجود داره، یک آثار دیگه ای داره، ما غیر خود نبودن رو از وجود آثار برای یک وجود دیگه انتظار و اعتبار میکنیم، یا نه ما میگیم تمام حقیقت همینه که اون غیر دیگه ای هست که ما غیر خود نبودن این شیء رو از اون انتظار میکنیم، خود بودنش رو اعتبار میکنیم.
یعنی ماهیت اشیا را در حقیقت حد ممیزه اشیا از یک دیگر است و منشأ اثر است. یعنی هر آن چه در این عالم به عنوان آثار هست در حقیقت از آن ماهیت است، ولو اینکه به حسب ظاهر در وجود آورده شد. آیا اشکال داره که این ماهیت وقتی به حد وجود رسید، یعنی اینکه اون حد وقتی که در افراد پدیدار شد خودش هم مجزای از ماهیت آثار داشته باشد؟
ماهیت مجزای از ماهیت
وجود
ها.
در عرصه وجود آثار ممیزه ای داشته باشد که اختصاص
امتیازش قبلش از ماهیت گرفته دیگه،
نه اون آثار ماهیت رو داره اما آثار اختصاصی وجود داشته.
یعنی چی هم؟ یعنی حرف همینه وجود کاره اینه جو تحقق بخش ماهیت، نهایت چی نرگه؟ یعنی ماهیت و از حالته
آثار
نهایتش ببینه وجود در حقیقت حالت امکانی این شیء رو از بین میبره، وجوبش میکنه دیگه،
وجوب
بیشتر از این که دیگه نیست دیگه. حالا این اعراض ببینید کم کی متا فلان فلان اینها آراز حد اعراض حدن، یعنی غیر خود نبودنن یا اعراض خود بودن، کدوم یکی از اینا؟ از این دو حال خارج نیست، یا اعراض اون یا اعراض این. نمیتونیم بگیم بعضی مال اون بعضی مال این که
کمیت خاصی شاید
نمیشه تصویر کرد، چون کمیت یا وجوده یا ماهیتی است. اگر وجود عارض بر وجود میشه، اگر ماهیت عارض بر ماهیت
میشه،
نه شما میتونید اینو بگید، میگید بعد از وجودش این آثار بر ماهیت مترتب میشه.
بر وجود
نه دیگه،
کم و کیف برای ماهیت.
خب ببینید اگر کم و کیف مال وجود باشه، اگر کم و کیف مال وجود باشه، یعنی در واقع مشخص اعراض هم دیگه، درسته؟ شیئا تا لم یتشخص که لم یوجد. دقیق فرمودید اگر این اعراض و متا و کم و کیف و امثال مال وجود باشه، یعنی اینا مشخصاتی هستن که این ماهیت رو به وجود بهش میدن.
شاید شده این باشه که این مسئله که مرحوم مقاصده را در نهایی به این نظریه
که اعراض مشخصه هم
یه نحوه کلیت
ایشون هست، کلیت مفهومیه. من میدونم ایشون میگه بله، نه
شاخص به وجود هست،
نه اتفاقا بله ایشون میگه، ولی کلیتش کلیت مفهومیه نه کلیت وجود. بله
داده
به مرتبه
خود وجود
نمیده. بله نه میخوام بگم درسته،
مشخص
خود خود وجود
اعراضش
ها. بله اینا او اختلاف درش، ابن سینا نمیگه، ابن سینا میگه اینا مشخصات، من سر را میگه امارات شخص. بله این هست اختلاف هست در اونجا، ولی مثل ابن سینا اینا میگه نه اینا عین تشخص هست، یعنی مشخصات اعراض هست. بله خب حالا خیلی دیگه نیاز بحث نداره، اما پایه دوم از دو پایه بیان ایشون این بود که ماهیت اشیا فی نفس الامر ازلیت دارد. این که فرمودن ماهیت اشیا فی نفس الامر ازلی است، این پایه مخدوش است به دلیل این که حتی بنابر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود هر ماهیتی از ماهیات غیر ازلیست، چون اساساً حقایق موجود در این عالم به نحو حقایق ممکنه وابسته به علت العلل و مسبوق به عدم می باشن و بر این اساس است که می گوییم وجود حضرت حق تعالی انیت محض است و ماهیت ندارد و مسبوق به عدم نیست. یعنی همون حدوث زمانیه که خب فلاسفه میگن به خلاف اونهایی که قائل به قدم زمان است. و اگر قائل به اصالت وجود شویم در این صورت عدم ازلیت ماهیت اعتباری کاملا روشن است، چون ازلیت معنا نداره دیگه. اون وقت اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم بر فرض قائل به ازلیت معنا نداره، بازم این مخلوقه مسبوق به عدم است. اگر قائل به اصالت وجود بشیم که اعتبار محض چیزی نیست تا راجع به ازلیت بعد از ازلیت صحبت بشیم. و در هر صورت هر عرضی از اعراض که تصور شود مثل قرشیت علی تحقیق از عوارض وجود اشیاء است. و در هر صورتی هر عرضی از اعراض که تصور کنیم مثل قرشیت علی تحقیق از عوارض وجود اشیاء است. و از اونجا که وجود اشیاء مسبوق به عدم هست، طبعا اعراض اونها هم مسبوق به عدم است. و در صورتی که شیء وجود پیدا کند و شک در تحقق عرضی از عوارض آن بنماییم، استصحاب عدم آن به نحو عدم ازلی شده و اون رو نفی میکنیم. لذا این تفصیل قطع نظر از این که تفصیلی استوار بر دقتهای دقیق عقلیست و نمیتواند در مباحث عقلایی اصولی دخیل شود قابل قبول نمی باشد. اصل تفصیل الهنا
بله. سوالی که اینجا مطرح میشه، شاید در درست فقط خدای تبارک و تعالی بعد این مسئله هم مخلوق نمیشه قبول بشه، متو شاید مرادش این باشه که همه این مخلوقات به وجود علمی هم مطلقی موجودن، در علم الله که موجودن، از این نیست میخواد قضایی
بشه. خب آثار بر علم الله که نمیخواد، ما از آثار خارجی داریم،
همین که به وجود علمی هست.
حالا ببین اون ذرائع هم سعی بخواد بشه دیگه های بدتر داره میشه، یعنی میرم به دقتهای دقیقتر عقلی دقت برمانی، یعنی به کار ما اونطور که باید شاید چی نخواهد آمد. الهنا قد تبین ان الصحیح هو جریان الاستصحاب فی العدم الازلی مطلقا ولا اساس للتفصیل المذکور. کلام درباره مطلب دوم، یعنی چه کدوم مطلب؟ شک در تخصیص، که شاید دو چلون جو جلسه شده آره دیگه، به پایان رسید و نتایجی که در این مطلب حاصل شد چند نتیجه هستند. یک، بحث در خصوص این مطلب مربوط به جایی است که مبین بوده و شمولش نسبت به فرد خاص معلوم باشد و دلیل خاص به لحاظ حکمی یا مفهومی و یا مصداقی مجمل بوده و شمول آن نسبت به فرد خاص مشتبه باشد. این نقطه اول. دو، نظام در این مطلب در حقیقت راجع به جواز و عدم جواز تمسک به عام در خصوص فرد مشتبه است. سه، در شبهه حکمیه سه نظریه مطرح بود: عدم جواز تمسک به عام مطلقا، جواز تمسک در مخصص متصل و عدم آن در مخصص منفصل، و جواز تمسک به عام مطلقا که نظریه مختار در شبهه حکمیه جواز تمسک به عام مطلقا شد. چهار، در شبهه مفهومیه اگر شبهه از نوع اقل و اکثر باشد و مخصص متصل، تمسک به عام جایز نیست، و اگر مخصص منفصل باشد تمسک به عام جایز است. و چنان که از نوع متباینه باشد، چه مخصص متصل و چه منفصل، تمسک به عام جایز نیست. در شبهه مفهومیه که پس در شبهه مفهومیه فقط اونجایی که اقل و اکثر باشه و مخصص چی؟ منفصل باشه، تمسک شد جایز. پنج، در شبهه مصداقیه چنانچه مخصص متصل باشه، چی گفتیم؟ بل اتفاق تمسک به عام جایز نیست، اصلا اختلافی نیست، مگر این که عدم وصف دخیل در موضوع باشد و با استصحاب عدم ازلی. حالا فهم دخیل به نحو جزئیات دیگه، بله
دخیل به نحو نحوی معنا،
خب بله
جزء موضوع باشه،
نه میخوام بگم عدم الوصف دخیل در موضوع باشه
موضوع
و با استصحاب عدم ازلی نفیش کنیم.
نفیش کنیم بس دخیل نیست.
خب نه دیگه
معنوه نیست،
یعنی اینطور بگیم مگر اینکه وصف دخیل در موضوع وجودش اینطور بگیم وجودش اینطور نه دیگه، عدم وصف نه که جزء باشه،
عدم وصف کرده دیگه، عدم وصف تو آدم تو جمعه نهتی و محمولی نهتیش باشه دخیله که مبدل و معنوه هسته،
خب یعنی مقارن باشه، منظور مخواد بگیم
مقارن.
خب حالا جزء موضوع باشد و با استصحاب عدم ازلی نفی آن از فرد مشتبه بشود، و در مخصص منفصل هفت نظریه وجود داشت، معرکت الآراء شده بود و آن نظریه مختار عدم جواز تمسک به عام مطلقا بود. فرق میکنه نمیکنه که خدمت شما لبی باشه یا غیر لبی باشه یا همون تفصیلاتی که مطرح کردن. بعد شش، استصحاب عدم ازلی در جهت نفی وصف مأخوذ در دلیل خاص از فرد مشتبه المصداق جریان پیدا می کند و با جریان آن راه برای تمسک به آن در جایی که عدم وصف دخالت در حکم شرعی داشته باشد فراهم می گردد. این شکل نقطه ای که در طول این جلسات متعدد ما به نتیجه رسیدیم و در ادامه لازم هست فروعی فقهی که ثمرات توصیتی این نتایج محسوب می شوند ذکر بشود تا جایگاه رفیع این بحث در استنباط احکام شرعی بهتر روشن گردد. حالا ثمرات رو انشاءالله میگیم و این بحث رو میشه.